صفحه 378. اما مطابق قانونی که از 1000 یا 2000 سال به این طرف در همه جا محترم می باشد، وقتی مردم یک شهر مقابل مهاجم مقاومت نکردند، جان و مال و ناموسشان باید مصون بماند و آقا محمد خان قاجار چون نه مرد است نه زن آن قانون را زیر پا گذاشت. او اگر مرد بود و زن داشت می فهمید احترام گذاشتن یعنی چه. آقا محمد خان اگر زن داشت و دارای اولاد بود می فهمید که وقتی اطفال مردم را به قتل می رسانند، دل پدر و مادر آنان آنچنان می سوزد که حاضرند بمیرند تا آن اندوه و ناامیدی را تحمل نکنند. این مرد که زن و فرزند ندارد چه می فهمد بر مادری که فرزندانش را مقابل چشمانش به قتل می رسانند چه می گذرد؟ این شخص بر اثر این که خواجه می باشد دشمن خونین مردان و زنان است. او مردها را به قتل می رساند که چرا می توانند زن بگیرند و او قادر به ازدواج نیست. او زنها را به قتل می رساند همانطور که در تفلیس به قتل رسانید که چرا شوهر می کنند و خانواده‌ای تشکیل می دهند. حاجی بابک گفتند اگر آقا محمد خان قاجار بخواهد به وسیله نردبان از دیوار بالا بیاید، ما برای جلوگیری از ورود سربازان دشمن به اندازه کافی مدافع نداریم، زیرا قسمتی از دوستان ما از شهر بیرون رفتند و نتوانستند مراجعت نمایند. من برای اطلاع حاجی بابک میگویم که یک نفر تفنگچی بالای حصار در صورتی که حواسش جمع باشد حتی در شب میتواند از ورود 20 نفر به حصار جلوگیری کند، مشروط بر این که تفنگ پر به دستش برسد تا چه برسد هنگام روز. و ابراهیم خلیل خان ترتیب پر کردن تفنگ‌ها را داد تا اینکه تیراندازان ما پیوسته تفنگ پر داشته باشند. ما می توانیم به حاجی بابک اطمینان بدهیم که آقا محمد خان قاجار نمی تواند به وسیله نردبان وارد شهر شود، چون تیراندازان ما که تیرشان خطا ندارد تمام سربازان او را هنگام بالا آمدن از دیوار به قتل خواهند رسانید و هرگاه در موقع صعود سنگهای ما آنان را به هلاکت نرساند، همین که قدم به دیوار گذاشتند هدف گلوله قرار می گیرند و پایین می افتند. آقا محمد خان قاجار فقط به یک ترتیب می تواند وارد شهر شود و آن اینکه دیوار را خراب کند. در آن صورت چون نیروی او زیاد است و شمار مدافعین ما کم می باشد، ممکن است نتوانیم شهر را حفظ کنیم و تا وقتی دیوار این شهر ویران نشده آقا محمد خان قادر به داخل شدن در شهر نیست. در خصوص آذوقه باید بگویم که نظریه حاجی بابک درست است و در این شهر کارگران و کسبه نتوانستند آذوقه یک سال خود را خریداری کنند و در منزل جا بدهند، ولی ما همین که احساس مضیقه شد از کسانی که زیاد آذوقه دارند خواهیم گرفت و به آنهایی که آذوقه ندارند خواهیم داد. حاجی بابک گفت برای اینکه خیال ما از طرف آقا محمد خان قاجار آسوده شود و بدانیم که او بعد از ورود به شهر به جان و مال و ناموس مردم تجاوز نخواهد کرد، من از شهر خارج می شدم و با او مذاکره خواهم نمود. اسماعیل شماخی گفت شما چون مردی روحانی هستید مورد آزار آقا محمد خان قرار نخواهید گرفت، چون او روحانیون را محترم می دارد و ممکن است که به شما قول بدهد که بعد از ورود به این شهر دست تعدی دراز ننماید، ولی پس از این که وارد شهر شد دست تعدی به سوی مردم دراز خواهد کرد. حاجی بابک گفت من تا این اندازه ناامید نیستم و میروم و با او مذاکره میکنم و چون شنیدم که مردی مسلمان است و از وی قول میگیرم و وادارش میکنم سوگند یاد نماید که بعد از ورود به این شهر مردم را نیازارد و اگر او به من قول بدهد و سوگند یاد کند بعد از ورود به اینجا لااقل از من خجالت خواهد کشید و به مناسبت آن شرم دست درازی نخواهد کرد. اسماعیل شماخی گفت: مردی مثل آقا محمد خان قاجار چه می فهمد که شرم چیست و قول او وقتی ارزش دارد که ما دارای تضمین باشیم و بعد از اینکه خود را تسلیم کردیم هیچ گونه تضمین نداریم و شما اگر می خواهید با او مذاکره کنید و قول بگیرید که بعد از ورود به شوشی متعرض مردم نشود تضمین بخواهید. حاجی بابک پرسید: چه تضمینی از او بخواهم؟ اسماعیل شماخی گفت: از او گروگان بخواهید. حاجی بابک گفت: آیا ممکن است که آقا محمد خان قاجار به ما گروگان بدهد؟ اسماعیل شماخی گفت: به او بگویید که ما تمام مردم شهر را بدون وسیله دفاع در اختیار او می‌گذاریم، باید اطمینان داشته باشیم که مانند مرغ و جوجه کشته نمی‌شویم و برای اینکه مطمئن شویم او چند نفر از نزدیکان خود را به عنوان گروگان به ما واگذار کند. حاجی بابک گفت: آیا میگویید که من از او بخواهم چند تن از سرداران خود را به عنوان گروگان به ما واگذار کند؟ اسماعیل شماخی گفت: سرداران او برای ما بدون فایده است، چون او میتواند از جان آنها بگذرد اما نمیتواند از جان فرزندان برادرزاده خود بگذرد. حاجی بابک پرسید: آیا از او بخواهم که فرزندان برادرزاده خود را به عنوان گروگان به ما واگذار نماید؟ اسماعیل شماخی گفت: بلی، و او به فرزندان خانبابا جهانبانی برادرزادهش که اینک با او هستند خیلی علاقه دارد و اگر آنها را به عنوان گروگان به ما واگذار نماید خیال ما آسوده خواهد شد، چون می دانیم که بعد از ورود به شهر دست ظلم به سوی مردم دراز نخواهد کرد. به طوری که من شنیدم اکنون 3 نفر از پسران خان بابا جهانبانی با این مرد خواجه است و اسم یکی از آنها را می دانم که عباس میرزا می باشد و از اسم 2 نفر دیگر بی اطلاع هستم و شما از او بخواهید که این 3 پسر را به ما واگذار کند و روزی که می خواهد از اینجا برود ما آن 3 پسر را سالم به او تحویل می دهیم و تا آنجا که وسیله داشته باشیم از آن 3 پسر به خوبی پذیرایی خواهیم کرد. آنگاه اسماعیل شماخی چنین توضیح داد: آقا محمد خان قاجار کسی نیست که در اینجا بماند و بعد از اینکه شوشی را اشغال نمود من نمیدانم مدت توقف او در اینجا چقدر خواهد بود، ولی یقین دارم که قبل از پاییز حاکمی را برای اینجا انتخاب خواهد کرد و خواهد رفت و ما باید تا آن موقع اطمینان داشته باشیم که مورد تعرض قرار نخواهیم گرفت و نوامیس ما مسون خواهند بود. من یقین دارم که آقا محمد خان قاجار هنگامی که میخواهد از اینجا برود قشون خود را خواهد برد، اما 1 حاکم در اینجا باقی خواهد گذاشت، چون میداند که بعد از رفتن او ممکن است ابراهیم خلیل خان مراجعت نماید. در هر حال بعد از اینکه آقا محمد خان از اینجا رفت ما از حاکم او کمتر وحشت خواهیم داشت. حاجی بابک می دانست که از مردی چون آقا محمد خان قاجار آن درخواست را کردن خطرناک است، زیرا بعید نیست که آن مرد همین که بشنود که حاجی بابک می خواهد فرزندان برادرزاده اش را گروگان بگیرد فرمان قتلش را صادر کند. ولی حاجی بابک خود را برای فداکاری آماده کرد و نامه ای نوشت و به وسیله مدافعین از حصار پایین انداخت و در آن نامه خواست که خواجه قاجار او را بپذیرد. خواجه قاجار درخواست مجتهد بزرگ شوشی را پذیرفت و مدافعین 1 پا پالکی فراهم کردند و حاجی بابک را در آن قرار دادند و با دو تناب به پایین حصار در خارج شهر رسانیدند. چون ترسیدند اگر برای خروج آن مرد دروازه ها را بگشایند، قشون آقا محمد خان قاجار از فرصت استفاده نماید و حمله کند. حاجی بابک بعد از اینکه به پای حصار رسید، از پالکی خارج شد و به راه افتاد و سربازان خواجه قاجار او را راهنمایی کردند تا اینکه به قسمتی از اردوگاه که مقر خواجه قاجار بود رسید. صفحه 380، مجتهد بزرگ شوشی و خواجه قاجار. در آغاز این سرگذشت مقداری راجع به خیمه های نادرشاه گفتیم و اظهار کردیم چقدر وسیع و باشکوه و گرانبها بود. خیمه های خواجه قاجار به آن وسعت و شکوه و گرانبهایی نمی رسید. محاذا وقتی حاجی بابک خود را در خیمه وسیع آقا محمد خان قاجار که از فرش های گرانبها فرش شده بود دید، از شکوه آن حیرت کرد. آقا محمد خان قاجار در صدر خیمه نشسته بود و به یک منشی دستور نوشتن جواب نامه ها را می داد و بعد از اینکه حاجی بابک وارد شد، منشی را مرخص کرد و از او پرسید آیا با من کاری داشتی؟ چون حاجی بابک شنیده بود که در قدیم به نادرشاه می گفتند ذل الله، گفت بلی ای ذل الله. خواجه تاجدار گفت من ذل الله نیستم و میل ندارم که این عنوان را بشنوم و تو می توانی مرا به عنوان شهریار طرف خطاب قرار بدهی. حاجی بابک گفت ای شهریار ایران، مردم این شهر از غضب شما خیلی می ترسند و بیم دارند که مرد و زن قربانی شوند. خواجه قاجار گفت برای چه از غضب من می ترسند؟ حاجی بابک گفت آنها واقعه تفلیس را به خاطر می آورند و می دانند که مردم تفلیس از غضب شهریار نابود شدند. آقا محمد خان قاجار گفت مردم تفلیس قصد داشتند که مرا به قتل برسانند و من پیش دستی کردم و قبل از اینکه آنها مرا بکشند من آنها را کشتم. حاجی بابک گفت در هر حال مردم این شهر از خشم شهریار خیلی می ترسند و به همین جهت تا امروز دروازه های شهر را به روی قشون پادشاه نگشوده اند و اگر از غضب شهریار نمی ترسیدند همین امروز دروازه ها را می گشودند. خواجه قاجار گفت من در اتمام حجت خود گفتم که اگر مردم شهر تسلیم شوند من با آنها کاری نخواهم داشت. حاجی بابک گفت ای شهریار، آنها آماده هستند که تسلیم شوند. آقا محمد خان قاجار پرسید پس چرا دروازه ها را نمی گشایند؟ حاجی بابک گفت آنها می ترسند که بعد از اینکه قشون شهریار بر شهر مسلط گردید مردان را به قتل برسانند و اموال مردم را ببرند و به نوامیس تعرض کنند. آقا محمد خان قاجار گفت وقتی من گفتم که اگر مردم شهر تسلیم شوند متعرض آنها نخواهم شد، آنها باید به حرف من اعتماد داشته باشند. حاجی بابک گفت من هم این موضوع را به مردم گفتم و اظهار کردم که شما پادشاه ایران هستید و قول پادشاهان حجت است و همین که پادشاه قولی داد به عهد خود وفا خواهد نمود. من گفتم محال است یک پادشاه بزرگ مثل شما قولی بدهد و برخلاف آن قول عمل نماید، ولو وفای به عهد برای او ضرر فراوان و تخلف سود بسیار داشته باشد. ولی مردم این شهر آن اندازه اطلاع و علم و تجربه ندارند که بفهمند قول پادشاهان به خصوص پادشاهی به بزرگی شما چقدر ارزش دارد. حاجی بابک تا آن موقع مقابل آقا محمد خان قاجار ایستاده بود و در آن موقع خواجه قاجار اجازه داد که آن مرد بنشیند. بعد از اینکه حاجی بابک نشست، آقا محمد خان قاجار گفت: اینک تو آمده ای که به من چه بگویی؟ حاجی بابک گفت: ای شهریار من، با اینکه در این شهر تا اندازه ای مورد اعتماد مردم هستم، آنها حرف مرا در مورد اهمیت و ارزش قول یک پادشاه بزرگ چون شما نمی پذیرند و بر جان و مال و نوامیس خود بیم دارند. حاجی بابک می دانست آنچه می خواهد به مردی چون آقا محمد خان قاجار بگوید گفته ای است که آن مرد را خشمگین خواهد کرد و اگر غضبناک نکند ناراحت خواهد نمود، و با الفاظ بازی می کرد که شاید خود آقا محمد خان قاجار موضوع را مطرح نماید. خواجه قاجار که مردی تیز هوش بود فهمید که حاجی بابک چه می گوید و پرسید: آیا مردم شهر برای اینکه تسلیم شوند از من تضمین می خواهند؟ حاجی بابک گفت: آنها آنقدر جسور نیستند که از یک پادشاه بزرگ چون شما تضمین بخواهند، بلکه فقط خواهان چیزی هستند که آنها را مطمئن و دلگرم کند و بدانند که بعد از ورود شهریار به شهر جان و مال و ناموس کسی مورد تعرض قرار نخواهد گرفت. خواجه قاجار گفت: آنچه آنها از من می‌خواهند همان تضمین است، و آیا تو به آنها گفتی که از من ضمانت بخواهند؟ حاجی بابک گفت: نه ای شهریار، و تمام وجوه شهر شاهد هستند که من گفتم که باید به قول یک پادشاه بزرگ چون شما اکتفا کرد، اما وجوه شهر گفتند که بیم دارند و برای اینکه وحشت از دلهای آنها بیرون برود خواهان چیزی هستند که آنها را مطمئن و دلگرم نماید. خواجه قاجار پرسید: اکنون فرمانده شهر کیست؟ حاجی بابک گفت: اسماعیل شماخی در حال حاضر فرمانده شهر است. خواجه قاجار پرسید: آیا او گفت که باید از من ضمانت بخواهند؟ حاجی بابک با اینکه میل نداشت دروغ بگوید بر جان اسماعیل شماخی ترسید و بیمناک شد که بعد از ورود آقا محمد خان قاجار به شهر آن مرد به قتل برسد، لذا گفت: نه ای شهریار، و او این تقاضا را نکرد و همه وجوه شهر این درخواست را کردند. آقا محمد خان قاجار پرسید: چه وثیقه از من می‌خواهند و آیا خواهان پول هستند یا چیز دیگر می‌خواهند؟ حاجی بابک گفت: آنها آرزو دارند که سعادت و افتخار مهمانداری و پذیرایی شاهزادگان بزرگ قاجار نصیبشان شود. حاجی قاجار لحظه ای سکوت کرد و بعد پرسید: آیا آنها می خواهند که من چند نفر از خیشاوندان خود را گروگان بدهم؟ حاجی بابک گفت: ای شهریار، نام گروگان را نبرید، چون کسی را آنقدر جسارت نیست که بتواند از پادشاهی بزرگ چون شما درخواست گروگان کند. آنچه مردم شهر می خواهند سعادت و افتخار پذیرایی از شاهزادگان بزرگ قاجار است، و اگر این افتخار به آنها داده شود مردم شهر شاهزادگان را مثل تخم چشمهای خود عزیز خواهند داشت و تا آنجا که بتوانند خواهند کوشید که شاهزادگان به خوبی مورد پذیرایی قرار بگیرند. آقا محمد خان قاجار پرسید: آیا وجوه شهر از من خواسته اند که چند نفر از خیشاوندان خود را به گروگان بدهم تا آنها در هر نقطه که میل دارند آنها را محبوس کنند؟ حاجی بابک گفت: مردم شهر در خود شوشی از شاهزادگان بزرگ قاجار پذیرایی خواهند کرد. آقا محمد خان قاجار گفت: اگر این طور باشد آنها بیشتر محبوس خواهند بود، چون بعد از این که من وارد شهر شدم و قشونم در شهر جا گرفت، مردم نمی توانند خیشاوندان مرا به عنوان گروگان نگاه دارند مگر اینکه آنها را در خانه حبس کنند و نگذارند که از آن خانه خارج شوند و دائم مواظب آنها باشند و به این ترتیب در شهری که تحت اشغال من است و سربازانم بر آن شهر مسلط هستند، خیشاوندانم باید در همانجا محبوس باشند. و این موضوع قطع نظر از این که برای من قابل پذیرفتن نیست منطقی هم نمی باشد و اگر به جای من دیگری بود نمی پذیرفت. و کیست که رضایت بدهد خیشاوندانش در شهری که تحت اشغال و تسلط او است محبوس مردم آن شهر باشند؟ حاجی بابک در همان موقع که پیشنهاد اسماعیل شماخی را شنید می دانست که آن پیشنهاد علاوه بر این که از طرف خواجه قاجار پذیرفته نمی شود دارای جنبه غیر منطقی می باشد، چون هرگز دیده و شنیده نشده که سرداری که یک شهر را فتح کرده خیشاوندان خود را به عنوان گروگان به مردم همان شهر که در آن تسلط دارد بسپارد. گروگان پیوسته به کسی داده می شود که گرودهنده نسبت به آن شخص دارای قدرت و تسلط نمی باشد. اما چون دید که وجوه شهر با پیشنهاد اسماعیل شماخی موافق هستند، داوطلب شد که نزد خواجه قاجار برود و پیشنهاد مردم را به اطلاعش برساند و در آن موقع دریافت که درخواست مردم شهر از آقا محمد خان قاجار غیر عادی است. آقا محمد خان گفت شاهزادگانی که با من هستند چون پسران خود من می باشند. با اینکه پسرانم نزد من عزیز هستند، اگر در حین جنگ کشته شوند زیاد متأثر نخواهم شد، اما نمی توانم آنها را به گروگان بدهم و وثیقه کنم تا اینکه مردم این شهر تسلیم شوند. برو و به وجوه شهر بگو که مردی چون من نیرومندتر از آن است که فرزندان خود را گروگان بدهد. به آنها بگو که من این شهر را با غلبه اشغال خواهم کرد و آنگاه مردم شهر را به مجازات خواهم رسانید. حاجی بابک گفت ای شهریار بزرگ، خداوند در قرآن می گوید الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی خداوند آن قسمت از بندگان را مورد مرحمت خود قرار می دهد که وقتی دچار غضب می شوند بتوانند بر خشم خود غلبه نمایند و بر کسانی که آنها را نسبت به خود مقصر می دانند ببخشایند. خواجه قاجار گفت من حاضرم همه را مورد عفو قرار بدهم و گفتم اگر مردم تسلیم شوند با آنها کاری نخواهم داشت، ولی سکنه این شهر آنقدر خیره سر هستند که از من می‌خواهند تا فرزندان خود را به عنوان گروگان به آنها واگذار نمایم. حاجی بابک گفت ای شهریار بزرگ، مردم این شهر در قبال حاکم مانند نوکران شما بودند. اگر شما دستوری برای نوکران خود صادر کنید، آیا می‌توانند از اجرای آن دستور خودداری کنند؟ آیا به فکر آنها می رسد که ممکن است از اجرای دستور فرماندار خیش خودداری نمایند؟ بنده در قبال مولای خود چه می تواند بکند غیر از اطاعت؟ آیا تا امروز اتفاق افتاده که یک مشت زارع و کاسب و صنعتگر خواهان جنگ باشند؟ زارع می خواهد همواره صلح برقرار باشد که بتواند کالای خود را بفروشد و صنعتگر نیز خواهان صلح است تا اینکه بتواند به صنعت خود مشغول باشد. و ما خدمتگزار دین هستیم و خواهان جنگ نمی باشیم. جنگ چیزی است که همواره از طرف سلاطین و حکام به وجود می آید، نه عامه مردم. وقتی سلاطین و حکام تصمیم به جنگ گرفتند، اتباع آنها چاره ای غیر از اطاعت ندارند، چون اگر اطاعت نکنند به قتل میرسند یا دچار مجازات‌های دیگر می‌گردند. آقا محمد خان قاجار بدون ابراز عدم شکیبایی اظهارات حاجی بابک را می‌شنید، زیرا حس می‌کرد که آن مرد حرفی درست می‌زند و و شاید در آن موقع برای اولین مرتبه آن مرد دانشمند چیزی می فهمید که تا آن روز نفهمیده یا بدان توجه نکرده بود. در آن موقع می فهمید که جنگ کار سلاطین و عمرا می باشد و مردم خواهان جنگ نیستند و سلاطین و عمرا از این جهت خواهان جنگ می باشند که بر ثروت خیش بیفزایند، یا اینکه اسم آنها به نام جهانگشا در تاریخ دنیا به ثبت برسد. اگر علت جنگ این دو نباشد، منظور زمامداران از جنگ این است که یاغیان را بر سر جای خود بنشانند، که آن هم مربوط است به تأمین قدرت و یک سلطان نمیتواند ببیند که در قلمرو قدرت او شخصی غیر از وی دارای قدرت باشد. حاجی بابک حس کرد که گفتش در آن مرد بیرحم اثر نموده و خواجه قاجار گفت: تو گفتی که مردم این شهر در قبال حاکم مجبور بودند و نمی توانستند که از اجرای دستور او امتناع کنند. حاجی بابک گفت: بلی ای شهر یار بزرگ. آقا محمد خان گفت: چون مجبور بودند لابد هزینه جنگ را هم می پرداختند. حاجی بابک گفت: آنها به اسم هزینه جنگ چیزی نمی پرداختند ولی مالیات می دادند. آقا محمد خان گفت: ابراهیم خلیل خان هزینه جنگ را از کجا تأمین می کرد؟ حاجی بابک گفت: او املاک داشت بد دارد و قسمتی از هزینه جنگ را از کیسه خود تأمین می کرد و قسمتی را از مالیات. خواجه قاجار اظهار کرد: به طوری که گفتم اگر مردم شهر تسلیم شوند من با آنها کاری ندارم، ولی خسارتهای مرا باید بپردازند. حاجی بابک گفت: کدام خسارت را بپردازند؟ خواجه قاجار گفت: خسارت قشونکشی و تلفات قشون مرا. حاجی بابک اظهار کرد: من به شما گفتم که مردم در این جنگ گناه نداشتند و ندارند. خواجه قاجار گفت: در هر حال من غرامت می‌خواهم و باید خسارت‌هایی که بر من وارد آمده جبران شود. حاجی بابک شروع به التماس کرد که شاید بتواند خواجه قاجار را نرم کند، ولی قلب آن مرد سخت‌تر از آن بود که از اظهارات حاجی بابک نرم شود و گفت: تمام املاک ابراهیم خلیل خان را خود من تصرف خواهم کرد و اموال منقول او را در شهر و جاهای دیگر نیز تصرف خواهم نمود، اما افسران و سربازان من هم حقی دارند که باید به آنها داده شود و لذا تمام سکنه شهر باید سرانه باج بدهند تا اینکه من بتوانم افسران و سربازان خود را راضی کنم. حاجی بابک گفت: ای شهریار بزرگ، شمار افسران و سربازان شما به اندازه شمار برگ درختان است، در صورتی که شمار سکنه این شهر معدود می باشد و آنها چگونه می توانند انقدر باج بدهند تا اینکه افسران و سربازان شما راضی شوند؟ خواجه قاجار گفت: مردم این شهر ثروتمند هستند و می توانند باج بپردازند و من میزان باج را 500,000 اشرفی تعیین می کنم. حاجی بابک ندایی از حیرت برآورد و گفت: ای شهریار بزرگ، در تمام کشورهای این حدود 500,000 اشرفی وجود ندارد، تا چه رسد به شوشی؟ آقا محمد خان قاجار گفت: من اطلاع دارم که مردم این شهر املاک دارند و همه دارای باغ می باشند. حاجی بابک گفت: آنچه مردم دارند قطع زمینی است در خارج از شهر به شکل مزرعه یا باغ، ولی پول نقد ندارند و اگر امروز مردم این شهر تمام اراضی خود را به فروش برسانند نمی توانند حتی 100,000 اشرفی فراهم کنند. خواجه قاجار با خشم گفت: تو تصور کرده ای که من کودک هستم و می خواهی مرا فریب بدهی؟ و چگونه ممکن است که اراضی و املاک مردم این شهر 100,000 اشرفی قیمت نداشته باشد؟ حاجی بابک گفت: بهای اراضی مردم این شهر خیلی بیش از این مبلغ است، ولی هرگاه امروز بخواهند زمین‌های خود را برای به دست آوردن پول نقد به فروش برسانند، قیمت زمین های آنها آنقدر تنزل خواهد کرد که نخواهند توانست 100,000 اشرفی پول نقد فراهم کنند. زمین موقعی قیمت دارد که مشتری خواهان خرید آن باشد و وقتی همه مردم یک شهر بخواهند زمین های خود را یک مرتبه به فروش برسانند، قیمت زمین ممکن است تا 100 برابر تنزل کند.